بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 76. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 33، یجوز المسح علی الحائل کالقناع والخف والجورب و نحوها فی حال ضروره من تقیت او برد یخاف منه علی رجله او لا یمکن معه نزع الخف مثلا و کذا لو خاف من سبع او عدو او نحو ذلک مما یصدق علیه الاسترار من غیر فرق بین مسح رأس و رجلین. یه سوالی مطرح است و آن این است که ما قبلا گفته ایم که مسح بر بشره باید باشد. سوال این است که آیا اگر حائلی وجود داشت مثل مقنعه زنان، کفش مردان و زنان، جوراب مردان و زنان، آیا در حال ضرورت مثلا جایی که تقیه‌ای در کار باشد یا سرمایی در کار باشد که انسان بترسد، مثل سرمایی که امروز آمده زمستان دوباره برگشته، او لا یمکن معه نزع الخف، یا نه شرایط طوری است که کندن کفش سخته و مشکله، و همچنین اگر انسان از درنده‌ای بترسد بخواد معطل بشه، اینجا دیگه یکسره می شود، یا دشمنی به او میرسد. خلاصه اون چه که اضطرار بر اون صدق میکند، مرحوم سید میفرماید که در این گونه موارد مسح بر حائل که نمونه هاش مطرح کردیم جایزه. اون موقع فرقی هم بین سر و رجلین نمی کند، یعنی چه ما این ضرورت ها در رابطه با سر داشته باشیم چه در رابطه با رجل و پا داشته باشیم. علی کل حال این موارد ضرورت، موارد اضطرار مجوز برای ما که در نتیجه بتوانیم روی مانع و حائل مسح بکشیم. دو تا مطلب در اینجا مطرحه. یه مطلب بحث تقیه است که حالا در مباحث آینده ما به صورت مستوفا در رابطه با تقیه صحبت خواهیم کرد. عنوان دومی که در این فرع فقهی مطرح شد عنوان ضرورت و اضطرار و امثال ذالک. ما بحثمون را امروز اختصاص میدیم به همین عنوان ضرورت و اضطرار، که اگر انسان ضرورت پیدا کرد، اضطرار پیدا کرد، چه کار میکنه؟ اون چی که در رابطه با اضطرار هست که به خاطر ضرورت انسان مسح بر حائل بکشد، مشهور قائل به جواز مسح شدند و گفتند در حال ضرورت مسح ایرادی نداره و مضر به وضو نیست. خب ادله برای این مطلبشون اقامه کردن که ما امروز تا اونجایی که مقدوره به ادله اینها رسیدگی میکنیم. بخش باقی مونده را هم به فردا انشاءالله محول خواهیم کرد. اولین دلیلی که مطرح کردن تمسک به اجماع کردن، گفتن مسئله اجماعی است. ما به کلمات بزرگان هم که نگاه میکنیم میبینیم همین معنا ازش استفاده میشود. ظاهر کلام سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در مسائل ناصریات جلد 1 صفحه 157 ادعای اجماع کردند. جناب شیخ طوسی صریح کلامشون در خلاف همین ادعا را مطرح کردند. جناب شهید اول در ذکرا عرض شود که جلد دوم ذکرا صفحه 151 همین مطرح کردند، خلاف شیخ هم جلد 1 صفحه 97. همچنین علامه در کتاب تذکره همین معنا را مطرح کرده و صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه محدث بحرانی ایشون فرموده ظاهر کلمات فقها الاتفاق بر این مسئله هست که در فرض ضرورت بفرمایید مسح بر حائل جایز است. سوال این است که آیا این اجماع ما میتونیم روش حساب باز کنیم یا نمیتونیم روی این اجماع مورد ادعا حساب باز کنیم؟ یمکن ان یقال که این اجماع اجماع پذیرفته شده ای نیست، زیرا اجماعی برای ما پذیرفته شده است همطور که عنایت دارید که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه. یعنی بگیم در بین این مجمعین به هر میدان امام علیه السلام هم هست و در نتیجه این اجماع به زمینه رأی امام این اجماع حجیت داره. یعنی صرف زید و عمرو اینایی که معلوم النسبن خیلی نمیشه حساب کرد. در ضمن اینها اگر امام باشه، یعنی اجماع کاشف از رأی امام باشه، حجت. اما در اینجا من المحتمل جدا که گفته شود استناد مجمعین در مسئله مورد نظر شاید به اعتبار یکی از وجوه ادله‌ای باشه که ما آرام آرام بنا شده بهش اشاره کنیم. یعنی دیدن که این آقا به این مطلب فرزن استناد کرده، گفته درسته، اونم درسته، یعنی یه مرتبه خروجیه به برمیده. همه حرفای این بزرگان یه چیز شده که المسح و الالحائله بفرمیده جایز. ممکنه مستند این آقا این باشه، مستند اون آقا این باشه. یعنی این ادعای اجماعی که به عنوان خروجی مطلب شده، این برمیگرده به یکی از این ادله یا به روایت یا به دلیل دیگری. خب اگر چنین مطلبی باشه، ما نمیتونیم بگیم اجماع حجته. مستند اجماع را ما باید نگاه کنیم که اگر مستند اجماع برای ما سندن دلالتن هر شبت قابل قبول بود فبها و نعمت، اما اگر مستند اجماع برای ما قابل قبول نبود، اون وقت ما رو چنین اجماعی نمیتونیم حساب باز کنیم. بنابراین اجماع در اینجا نمیشود حساب جداگانه براش باز کرد. خب بگذاریم از این وجه اولی که آیون استناد کرده بودن، استدلال کرده بودن، یعنی برای قول مشهور که قائل به جواز بودن گفتن مسئله اجماعی است. ما هم پاسخ بدیم که این اجماع در صورتی حجتی کاشف از رأی معصوم باشه، اینم برای ما روشن نیست. دو، وجه دومی که برای این مدعا مطرح شده استناد به یه روایت صحیح هست که امروز تقریبا عمده بحث ما را همین روایت صحیحه به خودش اختصاص میدهد و اون صحیحه ابل ورد است. صحیحه ابل ورد، این متن صحیحه که خدمت علما عرض بکنیم این است: قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، میگه محضر شریف امام باقر علیه السلام رسیدم و عرض کردم این ابا ظبیان، کسیست به نام ابا ظبیان، حدثنی برای من نقل کرد که انه را علیان، که او حضرت علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را دیده از نزدیک، که عراق الماء، آبایی که در اختیارش بوده ریخته، ثم مسح علی الخفین، بر دو خف، دو کفش، دو جفت کفشش مسح کرده، یعنی با آبا ترتیب اثر نداده، مسح بر خفین کرده. فقال کذب ابو ظبیان، امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرموده باشند که دروغ گفته ابو ظبیان، این حرفا چیه؟ اما بلغک قول علی علیه السلام، آیا مگه این مطلب به شما نرسیده که همینطوری آدم راحت راحت مسح بر خفین بکشد، اونم نسبت به امیرالمؤمنین داده شود؟ اما بلغک قول علی علیه السلام، مگه این مطلب به شما نرسیده که فرمودن فیکم سبق الکتاب الخفین، در بین شما قرآن بر خفین سبقت گرفته، یعنی قرآن فرموده ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، حالا این خفین از کجا داره بردی؟ قرآن سبقت گرفته بر خفین. هر شبت خدمتون، راوی یعنی وجود مقدس، ببخشید، این راوی که اونجا هست از وجود مقدس امام باقر پرسشش رو ادامه میدهد، میگه حالا نشد شما که اینطور فرمودید، فهل فیه ما رخصه؟ حالا که میفرمایید قرآن سبقت گرفته، آیا در مسح بر خفین بالاخره اجازه هست، موردی پیدا میشود که ما مسح بر خفین بکنیم یا نه؟ حضرت فرمود قال لا. نه، تا اینجاش که این روایت مستند برای جواز مسح بر حائل نیست، خدا رحم کنه به بقیهش. قال لا الا من عدو تتقی، مگر از عدوی به اصطلاح تقیه کنی، او ثلج تخاف على رجلیک، یا برفی آمده، سرمایه آمده که تخاف على رجلیک، یعنی به پات، برای پات نگرانی، میترسی از دشمن یا از سرما. خب معلوم شد که مورد همون چیزیست که مشهور ادعا کرده بودن. مورد چی شده؟ جا ضروره، استراح. وسائل جلد یک، کتاب طهارت، باب 38، از ابواب وضوء، حدیث 5. خب خروجی این روایت همطور که ملاحظه فرمودید و ما کلمه به کلمه و جمله به جمله توضیح دادیم این است که نه، مسح بر حائل جایز نیست، مگر موقعی که از دشمنی بیم داشته باشید که باید در اونجا تقیه کنی، یا خوف داشته باشی نسبت به گزندی از ناحیه سرما و برف و امثال ذلک که روی پاپوش و کفشت مسح میکنی. سؤال: آیا سندن و دلالتن این روایت تمامه و ما میتونیم دیگه همینو دست بگیریم و بگیم مشهور مستندشون بر جواز مسح بر حائل همین صحیحه ابل ورد است، یا نه بحث دارد و گفتگو دارد؟ میگیم چند تا نکته در اینجا هست که دوستان ما به این چند نقطه عنایت کنن. از سه وقتتون دلالت روایت مشکل نداره. دیدید دیگه خیلی سریع بود. حضرت فرمود نه رخصت نیست مگر. ما هم همون رو مگر بحث میکنیم دیگه. ضرورت رو امثال نزد. بنابراین شبهه‌ای و خدشه‌ای در رابطه با دلالت روایت نیست. دعواها تا پایان بحث امروز بر سر بفرمید سند روایت است که آیا این روایت از نظر سند تمامه که ما مدعی باشیم که دلالتن و سندن این روایت به درد ما میخوره. اشکالی که صاحب مدارک رضوان خدا بر او باد مطرح کرده فرموده سند روایت ضعیفه. بگیم به چه دلیل؟ جناب صاحب مدارک میگه چون در سلسله سند روایت کسی به نام ابی‌الورد که اتفاقا هم گفتیم صحیح ابی‌الورد کسی به نام ابی‌الورد وجود داره که در کتب رجالیه این شخص توثیق نشده است. گرچه جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه آمدن چند تا پاسخ دادن به جناب صاحب مدارک، چون صاحب مدارک سیر سوال برد روایت را، فرمود دلالتن قبول داریم سندن روایت را قبول نداریم چون ابی‌الورد توثیق نشد. ببینیم پاسخی که جناب صاحب جواهر و پاسخی که جناب صاحب هدایق به جناب صاحب مدارک دادن چه است. دو سه پاسخ دادن که ما انشالله این سه پاسخ را اگر بشود امروز مطرح میکنیم. پاسخ اول دادن اینه که سلم که جناب ابی‌الورد توثیق نشده، اما ما یه ضابطه داریم. ضابطه را شما بزرگان بفرمایید که احسن آفر ضابطه داریم. اون ضابطه عبارت از این است که ولو روایتی از نظر سند ضعیف باشه عمل مشهور جابر ضعف سند است. کما این که اعراض مشهور موجب وهن روایت می شود. عمل مشهور جابره و اعراض مشهور موجب وهنه. یعنی گاهی از اوقات یه روایت را که آدم میبینه ولو از نظر سند خیلی مشکلی به فرمودار نداره، ولی میبینیم مشهور اصلا به این روایت ترتیب اثر میگن. ما پیش خودمون میگیم، میگیم حتما خبری بوده ما نمیدونیم، قرینه ای در اختیار داشتن ما نمیدونیم که از این روایت صرف نظر کردن و اصلا توجهی به این روایت نکردن. بنابراین پاسخ مشترک جناب صاحب جواهر و جناب صاحب هدایق به صاحب مدارک این است که ولو جناب ابی‌الورد در کتب رجالی توثیق نشده، اما این روایت از ذر اصحاب تلقی و قبول شده و این نشان می دهد که روایت مقترن به قرینه بوده که دلالت بر صحت اون داشته. اون قرینه امروز در اختیار ما نیست و طبعا هر شبه خدمتون ما نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. تنها ما به ظاهر روایت نگاه میکنیم که مثلا ابی‌الورد بفرمیدا مورد توثیق واقع، دیگه جهات دیگه برای ما خیلی روشن نیست. اما مشهور موقعی که از دم میان عمل میکنند این روایت دیگه نمیشه بد کرد. خب پس عمل مشهور جابره مگر مبنای آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که بارها دو این محضر شریف خدمت شما بزرگان عرض کرده ایم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نظر مبارکشون این است که عمل مشهور فی حد نفسه به فرمودا جابر نیست. که ما اینکه اعراض مشهور مهم نیست، منطقه اکثرا این مبنا را ندارن. مبنای معروف همینه که عمل مشهور جابره. یک، پس بنابراین صاحب مدارک فرمود سندن مشکل داره، صاحب جواهر رو صاحب هدایق فرمودن قبول، اما عمل مشهور جابره. دو، پاسخ دوم دادند که کی گفته اصلا ابی‌الورد یا ابی‌الورد مورد توثیق واقع نشده. ما اونجا دیگه حالا پذیرفتیم ولی اینجا دیگه نمی‌پذیریم. پذیرفتیم، منتها پاسخ دیگه دادیم، گفتیم عمل مشهور جابره. در پاسخ دومی که این بزرگان دادن این است که نه، اینطور نیست، جناب ابلورد ممدوح مورد مد قرار گرفته و جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در اون وجیزه‌ای که دارن و همچنین جناب صاحب هدایق نسبت داده به استاد شیخ ابوالحسن عرشبت فرموده که این دو بزرگوار مد کردن، هم علامه مجلسی او را مد کرده و هم جناب ابوالحسن اونگونه که جناب صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه. خب تمام، یعنی دیگه قصه تمام شده است. بگیم از اون بر سند مشکل ندارد چون عمل مشهور جابره، از این برم بگیم لازم ابوالورد مشکل ندارد. منتها این وجه دوم برای کلام جناب صاحب جواهر و جناب صاحب هدایق که فرمودند مورد مدح علامه قرار گرفته، مورد مدح ابوالحسن قرار گرفته، این کمی زیر سوال واقع شده. و اون زیر سوال قرار گرفتنش، دوستان خواهش میکنم تا اینجا خوب دقت کردید، از این به بعدم دقت کنید. گفتن این که علامه مجلسی میگه ممدوحه، ما ببینیم این از کجا، این که معاصر علامه مجلسی نبوده ابوالورد و چند قرن فاصله دارد با علامه مجلسی. چه نکته ای باعث شده که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه آمده انگشت گذاشته گفته این مورد مد واقع شده؟ ببینیم منشأ این کلام علامه مجلسی چه است؟ آیا اون منشأ کلام علامه مجلسی برای ما هم که الان نگاه میکنیم آیا موجب میشود که ما هم بگیم ابوالورد ممدوحون، یا منشأ کلام علامه مجلسی این پیام را به ما منتقل بفرمایید نمی کنند؟ ما موقعی که بررسی میکنیم میبینیم مستند جناب علامه مجلسی چیزی است که جناب کلینی روایت کرده. حالا شما این روایت کلینی را دقت کنید ببینیم چی میشود. ایشون میفرماید شخصی به نام ابوالورد، دوستان با ما باشند، شخصی به نام ابوالورد بر امام صادق علیه السلام وارد شد. اونم در زمانی که از سفر حج برگشته بود، مثلا امام مدینه بود، اونم از سفر حج برگشته بود، بر امام صادق وارد شد. اینا کلینی نبود، اسم این آقا هم که بود ابوالورد. امام صادق بهش فرمود یا ابوالورد، اما انتم فترجعون عن الحج مغفورا لكم، شما جناب ابوالورد از کسانی هستید که از حج که برمیگردید، البته خطاب به ابوالورد نیست، اما انتم، که انتم در اینجا یعنی ای شیعه، انتم تنها ابوالورد نیست، چون کار داریم با این جمله که عرض میکنم کار داریم، اما انتم، یعنی شما شیعه ها خیالتون راحته، همون روایاتی که وعده داده که اگر انسان سفر حج انجام بده مانند روزی است که از بفرمایید مادر متولد شده، اما انتم فترجعون عن الحج مغفورا لكم، آمرزیده شدید، و اما غیرکم، که روشن غیرکم یعنی چی؟ یعنی غیر شیعه. بله، خدا به برکت این حج یه اقدامی در رابطه با اینا انجام میدهد، مثل این که میگن این دانشمندان غربی که حالا این صنایع و این خدمات بزرگی انجام دادن، ادیسون برق ساخته و دیگری تلگرام ساخته و تلگراف ساخته و امثال ذلک، اینا مثلا چیه؟ میگن بهرهشون همین شهرتی است که در دنیا پیدا میکنن و امثال ذلک و اینا، اونجا خیلی بهرهی به برمیدا ندارد. اما غیرکم فیحفظون فی اهالیهم و اموالهم، چون اگه یادتون باشه تو روایات حج این مطلب هست که خدای متعال نسبت به حاجی، کسی که به حج میرود، یکی از عنایاتی که خدای متعال نسبت به او دارد اینه که مال و خانواده اونها تا زمانی که این آقا در حجه به فرمانده محفوظ میمانند. میگه نسبت به غیر شما این ویژگی خدای متعال عنایت میکنه، حفظ مالشون و حفظ عرشبت احالی خانوادهشون امثال زاله. اما شما شیعه علاوه بر اون، به تعبیر من علاوه بر اون آمرزیده هم هستید. خب تا اینجا داشته باشید. جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این روایت را که از کلینی دیده در رابطه با کسی به نام ابوالور گفته تمام. آقا چقدر تعریف ازش کرده، گفته شما بفرمایید آمرزیده ای. و همین را علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد گرفته و گفته پس بنابراین چون امام به جناب ابوالور فرموده شما آمرزیده هستید، این ممدوحه. بنابراین شما اگر ابوالورد را در سلسله سند این روایت دیدید، این روایت صحیحه که از دلالت گفتیم تمامه، میگه در حال ضرورت مس بر حائل اشکال بفرمایید ندارن. اینم ابوالورد که آقای امام صادق اینطوری هم چی باش برخورد. عرض شد خدمت شما به این که خب سوال این است که ما به علامه مجلسی میگیم علامه مجلسی رضوان خدا بر شما باد، این تعبیر به تنهایی بفرمایید کافی است. چرا به تنهایی کافی نیست؟ چرا وجود حضرت، زیرا وجود مقدس امام صادق فرمود شما، شما یعنی چی؟ شیعه، شما آمرزیده اید. همین مقدار عرض شد خدمت شما بینید که شیعه هستید. شیعیان امیرالمومنین اگر حج به جا بیاورن گناهانشون بخشیده می شود، اونم گناهانی که از قبل بفرمایید انجام دادن. خب این جناب ابوالور بعدش کرده، آیا میشه یک تضمین و ضمانت چک سفید از ناحیه امام صادق به آقای ابوالور داد که حالا که رفتی حج، خیلی ها میرن حج، ممکنم هست که یوم ولدت ها امو باشه اما بعد چیز دیگه در میان. بنابراین ضمانتی که حضرت کرده، جمله‌ای که حضرت مطرح کرده، فرموده شما شیعیان امیر المومنین هستید، گناهان گذشتتون خلاص. و طبعا تو روایات هم داره که باید مواظب آینده باشن، مثلا نفس روایات اینه. اما دیگران یعنی غیر شیعه نه عملشون قبوله و هر شبت خدمتونی که تنها عملشون قبول نیست، تنها خدای متعال مالشون و احالیشون حفظ میکنه. ولذا حضرت نفرمود تو آمرزیده ای، بلکه فرمود شیعه طبیعتا این شکلی است تا بتوان توصیق ازش استفاده کرد. اگر حضرت تازه میفرمود تو آمرزیده ای، ولو اشکال داشتیم، ممکن بود مربوطه به گذشتش باشه، ولی یه مقداری مثلا میگفتیم امام دیگه میفرماد تمام دیگه مشکل تو حله، ولی در این حال امامم یه تعبیر کلی دارد، تعبیر جزئی راجب فرد ندارد. ثانیا خوب دقت کنید. پس اولا یه جوابی داد پاسخ علامه مجلسی و تازه مغفورید مال گذشتتون. بعدش این ابوالوردم تو دنیا بوده، بالاخره معلوم نیست حرفی که میزده، صحبتایی که میکرده، اینا حساب کتاب داشته که بشود. ثانیا اگر پذیرفتیم که روایت صراحت داره، یعنی ما کلام جناب علامه را بوسیدیم و بر چشم بذاشتیم، بر توثیق شخص جناب ابوالور و اینکه او از پاکان و ثقه است، ما مشکلی که داریم این است که از کجا بدانیم که این شخص مذکور در روایت همون ابوالور است که راوی روایت ماست. اون ابوالور که خدمت امام صادق رسیده ابوالورد است. مگه تو عالم بفرمایید ابوالورد نام یکیست؟ ما چی میدونیم؟ اون ابوالوردی که خدمت امام صادق رسیده، تازه با هزار لیکه و لعنه اگه بخوایم درستش کنیم، همین آمرزیدن را تلقی به ثقه بودن بکنیم، تازه این کجا و اون کجا؟ از کجا که این ابوالورد عرشبت راوی روایت ما که تعبیر دارد که عرشبت خدمتون حضرت فرمود لا الا من عدوب تتقی و تا آخر، از کجا همون ابوالوردی باشه که راوی روایت ماست؟ چون مکنایه و ابوالورد یعنی اونهی که کنیشون ابوالورده منصر به یک نفر نیست، امکان داره شخص دیگری باشه که بر امیرالمؤمنین وارد شده باشد، سوال و جواب کرده باشند. بنابراین برمیگردیم که اشکال جناب صاحب مدارک بر روایت وارده، یعنی اینکه جناب صاحب مدارک این روایت را تلقی و قبول نکرده و فرموده ولو دلالتن درسته اما سندن ضعف داره، با همه این پیچ و تابا دوباره برگشتی سر خط اول که حساب و کتابی داشته که جناب صاحب مدارک فرموده این روایت درست نیست، تتمه‌ای دارد این کلام که فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.